ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیکی این برنامه رادیو آزادی را برای شما تقدیم میکنم. طالبان میگویند فصل تازه روابط و همکاری با کشورهای منطقه و جهان میخواهند بگشایند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری را میشنوید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. پیکینگ از واشنگتن خواستار شد تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند. اداره های ملل متحد امروز برنامه مشترک عملیاتیشان در مورد افغانستان را اعلام می کنند. صدها تن یک گردهمایی اعتراضی در کاپیسا برگزار کردند. نمایندگان امریکا و روسیه دیروز چندین ساعت در ژنو با همدیگر گفتگو کردند و 8000 نفر در جریان تظاهرات اخیر در قزاقستان بازداشت شدند. تفصیل اخبار. چین از ایالات متحده امریکا خواست تا دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشست خبری روز دوشنبه همچنین خواستار شد تا تحریم‌های یک جانبه امریکا بر افغانستان برداشته شود.
ایالات متحده امریکا با عنوان آغازگر بحران در افغانستان نباید این گونه پایش را بیرون کند. تحریم های یک جانبه وضعیت اقتصادی و زندگی را در افغانستان بدتر می کند. ما از امریکا می خواهیم که عمیقا اشتباهاتش را درک کند و مسئولیت های بین المللی شانه دهد، دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و تحریم های یک جانبه بر این کشور را به زودترین فرصت بردارد.
ایالات متحده پس از آن که طالبان در 24 اسد گذشته کابل را گرفتند، حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. قرار است اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و کمیشتری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان امروز برنامه‌های مشترک عملیاتیشان را در مورد افغانستان اعلام کنند. این نشست ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود و در آن رسیدگی به وضعیت بشری افغانستان و برنامه کمک با پناهجویان افغان در منطقه مورد بحث قرار می گیرد. فیلیپو گرنده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، و مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی این سازمان در امور کمک‌های بشردوستانه، در نشست امروز سخنرانی خواهند کرد. پیش از این ملل متحد گفته بود که بیش از 1.5 میلیارد دلار را در سال 2021 برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان جمع‌آوری کرده است. اما برنامه غذایی جهان گفته که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان امسال به حدود 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. ملل متحد تخمین می‌کند که بیش از 22 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. صدها تن در یک گردهمایی در ولایت کاپیسا دست به اعتراض زدند. میراقا بیدار، یکی از بزرگان قومی، میگوید دعوای حقوقی میان دو خانواده وجود داشت که به ادعای او یکی از خانواده‌ها با استفاده از شناخت با طالبان باعث بازداشت زنان و کودکان خانواده مقابل شد.
ناموس ما چرا مرده میشه؟ دعوای حقوقی گاز قانونی پیش بره. امیر دادخواهی داریم.
مولوی عبدالمتین سعید، قماندان امنیه طالبان در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا، این رویداد را تایید می‌کند و می‌گوید بازداشت و انتقال زنان و کودکان بدون هماهنگی با مسئولان محلی صورت گرفته است و ای تاکید می‌کند که اگر سوء استفاده از صلاحیت‌ها صورت گرفته باشد، قضیه را دنبال می‌کنند. شرکت برشنا به قرضدارانش هشدار داده که اگر پول صرفیه برقشان را نپردازند، بر اساس تصمیم کابینه با آنها برخورد قانونی می شود. برشنا هشدارش را دیروز در فیسبوک نشر کرد و گفت که این شرکت برای قرضداران که شامل مقامهای پیشین، زورمندان و سیاسیون سابق می شوند، یک ماه وقت داده بود تا قرضهایشان را بپردازند. اما با گفته این شرکت دیده می شود که قرضداران فرصت را از دست می دهند. با گفته شرکت برشنا، مردم در مجموع حدود 26 میلیارد افغانی قرضدار هستند و اگر تا یک ماه پولهایشان را نپردازند، به سارنوالی معرفی خواهند شد و جایداد یا خانه‌هایشان تحت تأمین قرار خواهد گرفت. نمایندگان امریکا و روسیه گفتگوهای 8 ساعته‌شان را شام دیروز در ژنو پایان دادند. این گفتگو به درخواست روسیه برگزار شد و انتظار می رود در جریان هفته هم بحث ها روی تجمع نیروهای این کشور در مناطق مرزی اوکراین ادامه یابد. ویندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا گفتگوها با همتای روسیه‌اش سرگی ریابکوف را جدی خوانده است. به گفته شرمن، هیئت‌های آمریکا و روسیه بیشتر از مذاکره به بحث پرداختند. او افزوده که ایالات متحده با چند پیشنهاد به گفتگوهای ژنو آمده که استقرار سیستم دفاع راکتی در شرق اروپا و محدودیت روی تمرینات نظامی در میان پیشنهادها شاملند. کشورهای غربی به شدت از تجمع حدود 100 هزار سرباز روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین نگرانی دارند. اما مسکو میگوید که قصد حمله بر اوکراین ندارد. در این حال روسیه میخواهد تا برای اوکراین و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در ناتو عضویت داده نشود و هم استقرار نظامی غرب در اروپای شرقی محدود بماند. و وزارت داخلی قزاقستان میگوید که در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور نزدیک به 8000 نفر بازداشت شدند. همزمان قاسم جومارت قایف رئیس جمهور قزاقستان میگوید که آرامش به شهر آلماتی و سایر شهرها بازگشته است. بر اساس گزارش‌ها آلماتی شاهد بزرگترین موج اعتراض‌ها بود و تظاهرکننده‌ها برای یک مدت میدان هوایی این شهر را نیز تصرف کردند. رئیس جمهور قایف در سخنرانی‌اش به اجلاس سازمان پیمان امنیت مشترک دیروز گفت که تا هنوز آمار تلفات اعتراض‌های اخیر معلوم نیست و تحقیق در مورد ادامه دارد. یک روز پیش از این وزارت صحت عامه قزاقستان شمار تلفات را 164 نفر اعلام کرده بود. تظاهرات در 2 جنوری در اعتراض به افزایش نرخ نفت و گاز از غرب قزاقستان آغاز شد و سپس به سایر شهرهای بزرگ این کشور گسترش یافت. پایان اخبار. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که میخواهند فصل تازه از روابط و همکاری با کشورهای منطقه و جهان بگشایند. امیرخان متقی که برای اعضای یک نشست در واشنگتن از طریق ویدیو کنفرانس سخنرانی میکرد، همچنین افزود که جهان باید ارزش‌های افغانستان را درک کند. نزدیک به 5 ماه میشود که طالبان کابل را گرفتند، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی داشتن روابط نیک میان افغانستان و جهان تأکید کرده است. امیرخان متقی که شام گذشته در یک نشست آنلاین برای اشتراک کننده ها در واشنگتن جزئیات میداد گفت که حکومت طالبان میخواهد با جهانیان تعامل داشته باشد، اما او تأکید کرد که جهان هم باید درک کند که تحریم ها بر افغانستان هیچگاه نتیجه نداده است.
مجبور و بکور دنیم در یه حکومت داریم او سیم نوری سر در عریب و بفر حکیم.
ما می خواهیم در داخل کشور حکومتداری و در سطح منطقه و جهان فصل جدیدی از روابط را بگشاییم. پالیسی خارجی این حکومت مثبت، بی‌طرف، متوازن و اقتصاد محور است. با تمام کشورهای همسایه منطقه و جهان خواهان روابط مثبت هستیم. با تمام کشورها تعامل مثبت بر بنیاد احترام می خواهیم تا قربانی رقابت قدرت‌های بزرگ نشویم.
سخنان سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حال مطرح می شود که با گذشت نزدیک به 5 ماه هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. امیرخان متقی همچنان گفت که حکومت طالبان همشمول است و تمامی اقوام و اقشار جامعه در آن عضویت دارند، اما همواره انتقاد بر طالبان وارد شده که حکومتشان همشمول نیست و هیچ زن در آن عضویت ندارد. امیرخان متقی گفت که اطمینان می‌دهد هیچ کس نمی‌تواند از خاک افغانستان کشور دیگر را هدف قرار دهد. با آنکه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، تنها دیپلمات‌های طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد اعزام شدند. پیش از این امیرخان متقی گفته بود که در حال حاضر سفارت‌های بیشتر کشورها در افغانستان فعالند و کارهایشان را پیش می‌برند، اما او جزئیات نداد که کدام کشورها فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. به گفته متقی، دیپلمات‌های بیشتر کشورها به افغانستان رفت و آمد دارند و این کار برای به رسمیت شناختن یک آغاز است. او افزوده که در حال حاضر حکومت طالبان به شمار از کشورها دیپلمات‌هایش را فرستاده و این روند ادامه دارد. جامعه جهانی تأکید می‌کند که تا زمانی که طالبان اقدام به ایجاد حکومت همشمول نکرده باشند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند و اجازه آموزش و کار را برای دختران و زنان نداده باشند و روابطشان را با گروه های تروریستی قطع نکنند، حکومتشان را به رسمیت نخواهد شناخت. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواهان تطبیق کامل توافق دوحه شد. این توافق حدود 2 سال پیش میان امریکا و نماینده های طالبان امضا شده بود که بر اساس آن ایالات متحده در اگست سال 2021 به صورت کامل نظامیانش را از افغانستان بیرون کرد.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم یک جا بشنویم، همکارم مصطفی صدیقی با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه واشنگتن پست در مطلب به نقش روسیه در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت توجه کرده. نویسنده درباره نقش یک مرد روس به نام ماکسیم شوگالای نوشته و از او به عنوان نفوذ کننده سیاسی یاد کرده. در ادامه می‌خوانیم که شوگالای پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست پارسال در ماموریت به افغانستان رفت. در مطلب آمده که ماموریت این مرد روس پیشبرد منافع کرملین و نیز در صورت امکان تضعیف منافع ایالات متحده بود. نویسنده واشنگتن پست گفته که شوگالای جامعه شناس سیاسی و نیز رئیس بنیاد حمایت از ارزش‌های ملی است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. در ادامه می‌خوانیم که او به سرعت توانسته بوده که با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ملاقات کند. در مطلب واشنگتن پست آمده که شوگالای در کنار پیشنهاد تنظیم کمک‌های بشردوستانه گفته بوده که متخصصان روس می‌توانند حکومت طالبان را در بخش ایجاد تلویزیون و فعالیت رسانه‌ای هم کمک کنند. در مطلب آمده که این مرد روس در ماه اکتبر دفتر گشود. نویسنده گفته که او 2 بار به افغانستان سفر کرده و سفر سومیش در ماه جنوری، یعنی همین ماه، برنامه ریزی شده. طالبان هنوز در این مورد چیز نگفتند. شوروی پیشین بیش از 30 سال قبل در افغانستان شکست خورده بود. اکنون به نظر نویسنده مطلب با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، کرملین می‌خواهد که نفوذش را در افغانستان گسترش دهد. روزنامه گاردین عکس‌های متنوعی چاپ کرده از دکانداران در افغانستان. اولین عکس نشان می‌دهد که 5 زن چادری پوش در نزدیک نانوایی نشستند. به نظر می‌آید که زنان منتظرند که کسی نان بخرد و به آنان نیز کمک کند. یکی دیگر از عکس‌ها پسر را نشان می‌دهد که چند قرص نان را در سبد بر سرش حمل می‌کند و در عکس دیگر مردی دیده می‌شود که کراچی محقر را به پیش می‌راند. در آن چیزهای مثل چوری‌های رنگارنگ دیده می‌شود. عکس دیگر مرد را نشان می‌دهد که بر کراچی تقریباً پر از انار در حال انتظار نشسته است. گاردین گفته که چند ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این کشور در خطر فقر قرار دارد. در ادامه آمده که بحران اقتصادی به دنبال بازگشت طالبان به قدرت خرابتر شده و این که بسیاری از مردم با عاید کمتر از $2 در روز زندگی می‌کنند.
مجله آزادی با مطالب